أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. طبق قرار قسمت اول رو یک حدیث اخلاقی رو خدمتون عرض میکنیم. در جلد پنجم بهار صفحه 323 حدیث، اسحاق ابن عمار میگه که لما کسر مالی اجلست على بابی بوابا یرد عنی فقراء الشیعه. میگه یه مقداری پولدار شدم، دم در خونم بواب گذاشتم، یعنی دربون گذاشتم که فقرا شیعه رو رد بکنم دیگه. حالا با نیت بدی هم نبوده، حالا از روایت معلوم میشه. فخرجت الی مکه فی تلک السنه، رفتم اون سال مکه و خدمت امام صادق رسیدم و فرد علیه به وجه قاطب مزور. حضرت خیلی بد و با وجه تندی به من نگاه کردن که فقلت له جعلت فداک، من الذی غیر حالی اندک، چی شده چرا من اینجوری برخورد میکنید؟ حضرت فرمودن قال تغییر که علی المؤمنین، اینی که نسبت مؤمنین روزگارت حال احوالت عوض شده، این باعث تغییر وضعیت من نسبت به توه. تو این روایت و روایت مشابهی که میخوام الان عرض کنم خدمتون، میخوام اینو عرض بکنم، یکی از توسلات مهم به وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام کار مؤمنین رو راه انداختنه. حالا این خط تحلیلی رو تو این روایات ببینید. فقلت و جعلت و فدای والله انی لعلم انهم علی دین الله ولیکن خشیت و شهره علی نفسی. من میدونم اینا متدینن، من ترسیدم از شهرت. ترسیدم از چه شهرتی؟ اینی که بالاخره در خونه باز و دیگه بیان و برن و خلاصه به شهرت، به این که ایشون مثلا دیگه خیلی مردم داره و فلان و چیزا. برای این ترسیدم در خونه رو بستم هر کسی نیاد بره شهرت نسبت به این قضیه پیدا نکنم. فقال یا اسحاق اما علمت ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا انزل الله بین ابهامیهما مئة رحمه. و توضیح میدن، میگه ما نمیدونی مؤمنین همدیگه رو وقتی که ببینن دست بدن، مصافحه کنن، معانقه کنن، همدیگه رو ببینن اینا رحمت خدا نازل میشه. این چه فکریه کردی؟ ببینید همدیگه رو، کار همدیگه رو را بندازید، بشینن کنار همدیگه بخوان حتی دیگه صحبت بکنن. قالت الحفظه بعضها لبعض اعتزلوا بنا، حفظه ملائک محافظ میگن بریم اینا با هم کار خصوصی دارن. اینقدر مهم مؤمنین در کنار هم، جماعت مؤمنین در کنار هم دیگه، این مقدار اهمیت داره. و میگن که این باعث این نوع نگاه منه به تو. یه روایت دیگه همینجا عرض بکنم، شنیدید علی ابن مهزیار 20 سفر رفتش خدمت، 20 سفر رفت حج، بلکه خدمت امام زمان علیه السلام برسه و نمی رسید. سفر بیستم رسید. در سفر بیستم که رسید خدمت حضرت، گزارش دقیقی از این که پرده رو بالا زدم حضرت کجا نشسته بودن چجوری اینا، گزارش دقیقی تو روایت هست، تو بهار هست، تو کتب روایمون هست. عجیبه، یه قسمتش اینجوری میگن حضرت، میگن که یا ابوالحسن، چون کنیه دست شما در میاد، کنیه علی ابن مهدیار بوده، میگن یا ابوالحسن انا کنا قد نتوقعک لیلا و نهارا فما ابتعبک علینا. میگن که من شب و روز دنبالت بودم، چرا نمی اومدی؟ 20 سفر کی دنبال کی بود؟ ما فکر میکردیم که علی ابن مهدیار دنبال امام زمان، نگو امام زمان دنبال علی ابن مهدیار. این چیزی که مؤمنین گاهی اوقات میگن خیلی حرف دقیقی، میخوان مشهد مشرف بشن، میگن که چی شد؟ امام رضا طلبید. دقیقا همینه، امام رضا میطلبه، امام رضا دلش برای شما تنگ شده، میخواد یه بهانه جور میکنه که شما برید مشهد. امام رضا طلبید، نه اینکه شما طلبیدید، امام رضا طلبید. این یه قسمتش. حالا این قسمتشو دقت بکنید، میگن چرا نیومدی، چرا دیر اومدی؟ میگه بابا من که میومدم هی حج، من حج میومدم، کسی نمی آورد ما رو خدمت شما. بذارید این تیکش از رو براتون بخونم. لم نجد احدا یدلک، احدی رو پیدا نمی کنم منو دلالت کنه بیاره پیش شما. حضرت داره که تو من نکسه به اصبعهی فلرز، شروع کردن همجی با انگشتشون زمین. تو مقال ولکن نکم، به اسحاق میگن، به علی ابن مهدیار میگن، میگن نه فکر نکن بحث اینا بود، ولکن نکم کسرتم الاموال، مال رو مال گذاشتید، و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، به ضعفاء مؤمنین رحم نکردید، و قطعتم الرحم الذی بینکم، ارحام بین خودتون رو قطع رحم کردید، بهشون نرسیدید، فای عذر لکم الان، معلومه نمیرسی، چه توقعی داری؟ مخواستی برسی؟ چه توقعی داری؟ مسئله این نبود که تو آدم گیر نیوردی که من رو بید. تو قطع رحم کردی، شما کثرت اموال داری، شما به فقرا رسیدگی نمی کنی، اردو جهادی نمیری، کار برای فقرا نمی کنی، پول بهت بدن 2000 ور می داری تبدیلش می کنی ماشین فلان به ماشین بیسار، خونه فلان به خونه بیسار، میری ویلا میخری، چیکار میکنی فلان، میخوام این کارا رو داری میکنی. خب بعد چه توقعی داری من امام زمان رو ببینی؟ نمیبینی. ببینید حضرت میزنن به کجا، میگن اینی که تو نمیتونی بیای ما رو ببینی، نه به خاطر اینه که راهنما نداشتی، راهنما داشتی، تو نسبت به مؤمنین بی توجهی. این همون چیزی بود که جلسه گذشته، شب گذشته عرض کردم، یه کمی راجبش توضیح میدم. این بی توجهیه باعث میشه که ماها دور میشیم. آقا مؤمنینی در اطراف ما هستن از ارحامتون گرفته، که میبینید توی فامیلی خرپول، یا پول دارن یا خرن، بالاخره خر مجموعاً خرپولن. خب این آدمای اینجوری، بعد میبینید 4 تا خانواده در واقعا مشکل مالی عجیبی گیر افتادن. خودم فکر میکنم که بابا این خانواده که نباید این چهار نفر توش مشکل مالی داشته باشن، که بعضیشون خودشونو بتکونن چهار تا خانواده از بغلش نون میخورن. بعد این میبینید که حالا توقع اینم ما داریم که امام زمان ببینیم، مورد لطف امام زمان قرار بگیم. خب نمیشه دیگه. این بخش اولی که به اسحاق ابن عمار میگن که خلاصه این چه کاریه کردی؟ خدا بهت مال داده هزینه بکن، تولید شغل بکن. آقا خدا بهتون مال داده یه سقف بذار برای خودت، بگو من یه دونه خونه یه ماشین، این تموم. خونم هم همین، ماشینم هم همین. هی گازشو نگیر دیگه، اون دیگه ته نداره که هی ماشین رو بکنی اون خونه رو بکنی اون، بعد بعد این ویلا رو بکنی اون، بعد این دیگه ته نداره. یه سقف بذار، خدا هرچی مال بهت میده به خدا نشون بده. بعضی هی میگن خدا به ما پول نمیده اینا، یه دلیلش تو روایت همینه، میگن خدا خر و شناخ به شاخ نداد. واقعا این تو روایت ها دارد که اینا به دلیل اینکه بهشون 2000 خدا پول بده جفتک فرد میکنن، برای اینکه ایمانش حفظ بشه خدا بهش نمیده. به دلیل اینکه ایمان اینا حفظ کنه بهش نمیده، بهش بده این جفتک میندازه. خدا دوستمون داره ما نمیده، به خدا نشون بده ظرفیتشو داری بده. این بخش اول خود این روایت است. در بخش دوم تو همین روایت حضرت یه گریه ای میکنن به صورتی که اشک تمام چشاشون میگیره و پر میشه و میریزه روی محاسنشون. فاضت دموع علی لحیته. بعد به اسحاق یه چیز دیگه هم میگن و این نکته مهم جانب حق مراعات کردنه. میگن یا اسحاق خف الله که انک تراه فان کنت لا تراه فانه یراک فان شککت انه یراک فقد کفرت و ان ایغنت انه یراک ثم بارزته بالمعصیه فقد جعلته احون الناظرین الیک. میگن که اسحاق یه جوری بترس از خدا که انگار تو داری خدا رو میبینی، اگرم تو نمیبینی خدا داره تو رو میبینه. اگر شک داری این که خدا داره تو رو میبینه که کافری، اگه شک نداری که خدا داره تو رو میبینه بعد باز دوباره داری خطا میکنی و معصیت میکنی، فقط جلته من احول ناظرین الیک، او رو پسترین ناظر خودت گذاشتی. من به بعضی از رفقا میگم که آه یه جوری زندگی کنیم که اگه موبایل اون افتاد دست ما زمان خجالت نکشیم، اگه لپتاپ افتاد دست امام زمان خجالت نکشی. بذارید یه مثال عرض بکنم خدمتون. اینو آقایون بزرگان اخلاق یه توصیه اینجوری دارن. شما تا حالا این صحنه براتون پیش اومده که یه کسی در میدان دید شما داره شما رو انگار شما فکر میکنید داره نگاهتون میکنه؟ اینو همچی چیزی تا حالا بودید؟ برای ما هم زیاد پیش میاد که مثلا داریم راه میریم یه جایی فلا اینا نگاه نمیکنه، ولی میدونی یه نفر اینجا تو میدان دیدش داره ما رو نگاه میکنه یا داره مثلا صحبت میکنه مثلا با انگشت نشون میده مثلا. دیدید آدم چه کنترلی اینجا به خودش داره؟ مثلا این مادرایی که بچهشون دعوا میکنن، اگر مثلا کسی نباشه که ببینه بچه رو مثل شلوار برعکس میکنه. خب ولی اگر تو جمع باشه یه کسی داره میبینه، میبینید که انقدر با کلاس دعوا میکنه پسرم مگه من به شما نگفتم اینجوریه اونجوریه شما چرا مثلا، یعنی کاملا همه چی حساب کتاب دار میشه. چرا؟ چون که تو میدان دید کسی داره نگاه میکنه. اگر این باور در ما باشه که باور پایه معرفتی درستی داره، اون این است که اعمال ما قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اعمال خدمت امام زمان عرضه میشه. امام رضا علیه السلام میفرمان چرا اینقدر ما را اذیت میکنیم؟ یا ما چجور شما را اذیت میکنیم؟ میگن که وقتی شما یه کاری انجام میدید، خب در محضر ما دارید انجام میدید، خب ما ناراحت میشیم میبینیم. اگر این پایه معرفتی داره، یه تمرین اینجوری وجود داره که کسی جانب حق رو مراعات بکنه من بابا این که دارن نگاش میکنن، و اینم یه کار تمرینیه، باید بشینه طرف تمرین کنه زیاد. موقع این دیگه وقتی میخواد عصبانی بشه، عصبانتش حساب کتاب پیدا میکنه، میخواد یه چیزی رو نگاه کنه حساب کتاب پیدا میکنه، کاراش حساب کتاب داره دیگه. میخواد حرف بزنه حساب کتاب داره، چون که احساس میکنه کسی داره او رو نگاه میکنه. این همینه، خف الله که انک تراه فان کنت لا تراه فانه یراک. اگر تو نمیدونی اون داره نگاهت میکنه. حتی در این وضعیتی که جانب حق رو مراعات کرده، اگر خوشبینه به خدا باشه که همون حرف دیشب ما در بحث خوشبینیه به خدا، از گناهامون میتونیم پله نردبون به سمت بالا درست کنیم. از گناه دقت کنید، اشتباه نشه، توصیه به گناه نیست، ولی از گناه میشه گرفت پله نردبون کرد رفت بالا. چجوری؟ کسی که جانب حق رو داره مراعات میکنه، خوب دقت بکنید، اگر یه موقعی کار زشتی انجام میده، اگر بشکنه تو خودش، یه مثال، یه موقع این بچه ها دیدید که میزنن یه چی قیمتی رو تو خونه میشکنن، مثلا تلویزیون میشکنه، اگه بیاد به بابا بگه من تلویزیون شکست، بگه خود چه شکست، بگه خوب کردم، یه دوتا هم خلاصه کشیده حوالش میشه. اگر بیاد بگه که من شکستم، ببخشید فلان، شکسته بیاد بگه من شکستم، اونجا بابای بغل میکنم، میگه فدای سرت، فدای سرت، شکستی بابا. خدا آدم شکسته رو له نمیکنه، خدا میخواست که تو بشکنی، اگه شکستی دیگه لهت نمیکنه. عجیبه، تو این دعای مارمزون، ودای مارمزون، صحیفه سجادیه، دعای 45، با همین نگاهه به خدا میگه یه چیز عجیبی، میگه خدا به واسطه گناهایی که من میکنم به من اجر بده. فاجرنا علی ما اصابنا من التفریط اجرا، خدا به واسطه این تفریطایی که من کردم اجر میخوام. یعنی چی؟ به خاطر این طرف سرشکسته اومده، خب اجرم میبره. سرشکسته کسی بیاد، کسی قلدری نکنه، سرشکسته باشه خدا اجر میده. فاجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریط اجرم، عجیبه، خدا به واسطه گناهایی که کردم من اجر بده. چرا؟ چون شکستم، چون خورد شدم. الان من اینجوری، اگه کسی خورد بشه خدا جبرانش میکنه، این مهمه، اگه کسی خودش خورد بشه خدا له نمیکنه، خدا جبران میکنه. این مال خوشبینیه. اینی که میگیم یک خدای رقیب، یک خدای که داره آدم رو نگاه میکنه، خدایی که با دست رحمت داره عالم رو میگردونه، نه این که یک خدایی که مچگیره، منظورمون این نیست. این خدایی که آدم جانبشو باید مراعات بکنه، بالاخره این خیلی بده که آدم فکر بکنه که من اگه با یه نفر رفیقم، خب الحمدلله باش خیلی رفیقم، میتونم خیلی خیانت کنم چون خیلی رفیقم، که خیلی بی‌معرفتیه. اگه خیلی رفیقه میگه خب جانب این رفیق رو باید مراعات کنیم. این خیلی آدم خوبیه، این رفیق خوبیه. اینم نکته دومه تو این روایت. پس نکته اولش شد کمک به مؤمنین، که خیلی با همین جاها علی رغم اینی که خلاص اوضاع احوال خوبی نداشتن یه موقع، به خاطر یه معرفتای مدلی، همین این طیب حاج رضایی که الان تو همین مصلی شهره برید میبینید که همه قبرا صافه، یه قبر برجسته است، این مال قبر طیبه که هدیه شده زیارتگاه، قبر طیب که این آقای امیر حاج رضایی هست، تحلیلگر فوتبال، این طیب عموه ایشون بوده. این طیب نافرم خیلی زورگیر، باجگیر، قمارباز، خیلی مفصل وضعیتش بد بوده که حر انقلاب اگه اسمشو میذارن جز اولین شهدای انقلاب بود. طیب میگن دو تا ویژگی داشت، یک ویژگی اولش این بود که تو جریان امام حسین خیلی خضوع میکرد و بهترین دسته ها رو، بهترین کار رو برای امام حسین انجام میداد. یک. دو، میگن که کار مؤمنین رو و کار، چون که تو میدون میوه تربار تهرانم بود، ای کسی من با مشکل دارم میخوام ازدواج بکنم فلان، دور میچرخید، قلدرم بود، زورخونهی هم بود، دور میچرخید، پول جمع میکرد، کار این رو میداخت. حتی یعنی آدم یه جوهر، آدم میگرده این جوهرها ببینه کجاست. حتی یه موقعی میگن یه سیدی شال سبز بسته بود بیکمرش، نشسته بود با اسب و اساسی، نشسته بود کنار کوچه، طیب رد شد گفتش که چرا اینجا نشستی؟ گفت صابخونم بیرونم کرده، چهار ماه پنج ماه اجاره اون ندم، صابخونه بیرون کرده. به این دوروریاش میگه که اسبابشو بریزید توی وانت، خوش میشونه پشت وانت، سید میشونه جلو، میره در یه خونه، میگه اسباب رو ببینم، تو هم برو شناسنامه‌تو بیار. گو این خونه خودمه، تازه ساختم که خودم برم، خودم نرفتم، ولی بیا تو برو، تو برو بیشین، سندشم میزنه. این طیب بودن. حالا کوجیگردار اینجوری، خدا رحمت بکنه، آقای مرعشی نجفی میگفتن که خدا انشالله منو با برخی از این لوتی های تهران محشور کنم. کجان این لوتی ها؟ از اصحاب امه خیلی همین لوتی های اینجوری بودن. مفضل یه جوان لوتی بود تو کوفه، حتما داستان شنیدید، شاگردان امام صادق بود، با لات و لوتا هم میگشت. بعد اومدن به امام صادق گفتن که آقا این شایدتون با این لات و با کفتربازا، اصلا داره تو روایت، با کفتربازا و قماربازا و با مثلا عرق‌خورا و اینا میگشت. بگو نه این شاگرد شماست، اونجا آخه با کفتربازان چرخه اینا خوب نیست، شما یه نامه بنویسید بدید این دیگه با کفتربازان، حضرت هم یه نامه بنویسن مرموم میکنن، میگن اینو بدید به مفضل، تو جمع بگید بلند تو جمع بخونه. میره تو مسجد میشینه و اینا میدن میشینن که آواز میکنه، میگن آقا لیست خرید داده، مشکل مالی داره. میگن ای ما چی خواسته بودیم چی شد؟ بلنشین بریم. میگه نه آقا لیست خرید داده دیگه، احتیاج مالی داره. همه اون لات و لوتا هم اون پشت در مسجد، میگه ما برم. یکی میگه آقا من قرض دارم، یکی میگه من چیه، بالاخره این پول زیادیه، بالاخره بنگاه‌های اقتصادی باید درست بکنیم فلان داره ها توشا، این همین میگه یه پول زیادی احتیاج به فلان داره اینا، میگه وایسید همینجا، وایسید این لات و لوتا رو میره، میگه یا آقاتون احتیاج مالی داره، یا حل داره. هنوز اینا دارد که غذاشون رو نخوردن میاره تمام پول رو میذاره جلوی اینا، میگه بابا امام داره حالیتون میکنه که ما دنبال یار کار را بنداز میگردیم. قرون این لوتی هایی که ما بعد دستشون رو میگیرن، دست این لوتی های با مرام اینجوری رو خدا میگیره، هرچی هم این ور اون ور کرده باشن تو خاکی زده باشن خدا دستشون رو میگیرن، چون که اینا دست مؤمنین رو میگیرن، اینا خدا نمیذاره اینا در بمونن. همین تیه به هیکلی انداختن زندان تو همین جریان انقلاب، این طاهر که پدر همین آقای حاج رضاییه، برادرش میگفتن رفتم دم شده نیقلیون، اینقدر زده بودنش تو زندان، گفت فقط برو با روح الله تو قم بگو که دو تا چیز بگو، بگو آقا روح الله من خیانت نکردم به شما، یک دو من خیلی آدم بد سابقه ایم، قول بده منو شفاعت کن اونجا. همین طاهر میگه من رفتم پیش امام گفتم اینجوری، میگه امام خیلی گریه کرد، گفت طیب اهل خیانت نیست، آدم بامرامیه، یک میدونم، دو طیب وضعش خیلی درسته، احتیاج به شفاعت من نداره، طیب کارش درسته. این لوتی های این مدلی کم شدن، کم شدیم، کار مؤمنین را بنداز کم شدیم، همه شروع کردیم خودمونو دوروبر خودمونو بپاییم که باد کلامونو نبره دیگه، حالا به این به اون به اون به اینا چی میگذره، گور پدره همشون. با این چیزا هم به امام زمان نمیرسیم. صلوات یه دو لقمه بحث اجتماعی متکی بر ادبیات قرآن من عرض بکنم، چون که الان نزدیک به 13 آبان هم هستیم و متاسفانه به هر جهت داره ادبیات 13 آبان که ادبیات استکبار ستیزیه فعلا یه عده دارن نگاه میکنن ببینن آقا ترامپ میخواد چیکار بکنه. خب من این بحث قرآنیش رو مفصلا هم گفتم، مختصرا و چکیدش رو یه نکته عرض بکنم. در داستان بنی اسرائیل یه داستان معروفی هست، داستان‌های معروفی داره داستان بنی اسرائیل، از گاو بنی اسرائیل گرفته تا ماجرای عجل و اینها داستان‌هایی داره. این همه داستان بنی اسرائیل هم مال همین است که خلاصه ما بدونیم که همون مسیر رو داریم میریم و همون خطرات در پیش پای ما هست. خب اینا زدن فرعون رو داغون کردن و تمت کلمت و ربک الحسن علی بنی اسرائیل به ما صبرون، واسه پایمردی کردن فرعون داغون کردن، رفتن از رود نیلم با حوادث عجیبی گذشتن، یعنی کلن سرگذشت عجیبی بر اینها گذشت، از اینکه مشکلاتی که برای قوم فرعون به وجود اومد، از اینکه اینا اینجوری از دست فرعون خلاص شدن، از اینکه آب شکاف خورد، از اینکه با این معادلات عجیب غریب رد شدن رسیدن اونور. رسیدن اونور قرآن میگه فلما جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. اینا رد شدن، گفتن که حالا که ما رد شدیم موسی یه دونه الهی بذار ما بپرستیم، حضرت موسی میگه که خیلی بیشعوری دا شما، ما همین الان رد شدیم از این مشکلات با حوادث غیر قابل پیشبینی. من اینو عرض کردم، حضرت موسی که نرفته تو ستینگ عصای ببینه که مثلا اینیبله، مثلا الان اون آیکونه که میزنه به رودوا میشه، خب بعدش دوبارم تو مثلا حوض امتحان کرده و دیده بود نه مثلا جواب میده و اینا، بعد ملت گذاشته سر کار، گفته که حالا الان اینجاییم، الان این قوم فرعون که پویسنان چیه یه چیزی میشه، حالا من که میدونم چی میشه، ولی حالا فعلا برای این که خیلی قضیه رو چیز جلوه بدیم، هیجانی و انقلابی جلوه بدیم، بالاخره انما یا ربی سیهدین، خدا با منه، بالاخره رد میشیم از اینجا. اینجوری که نبوده که، خودش هم همین اولین بار داره مواجه میشه با همین صحنه، رد میشن. ولی به دلیل اینکه اینا با یه معادلات دیگه اونس گرفتن، خو کردن، با همین فضای انقلابی هم که رد میشن، آخرش هم بازم میگن از اینا بده بیاد. میره داستان، بریم جلو 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 تا میرسه به ماجرای مهمی به نام اجل. من یکی دوتا ماجرا رو همین جوری تیک میزنم و میرم. ماجرای اجل چی بوده؟ من قبل از ماجرای برجام عذر میخوام، هر کسی که طرفدار برجامه ازش عذر میخوام. الان من قبل از برجام و امضا برجام تو دانشگاه شریف گفتم، صوتاش هم هست، گفتم اگه همچین چیزی جواب بده من دیگه قرآن نمیخونم. پس یه مونه عجب آدم بیشعوریه این، مثلا چه آخوندی میگه من قرآن نمیخونم؟ گفتم نه واقعا ما سرکار که نیستیم که، خب یا بالاخره این کتاب تو بیاناتی که داره میگه یا درسته یا غلطه. اگه غلطه که ما خودمون علاف نکردیم که، اگرم درسته پس باید بشه همین الان گفت، نه اینکه بعدن که اونجوشو بگیم آها ما از قبل میدونستیم که فلان، مثلا اینایی که داستان تموم شه از قبل، نه از قبلش باید بتونی بگی آخرش چی میشه. اگر موسی و فرعون کلا میتونن بشینن پای میزهای مذاکره مشکلاتشون حل بکنن، اصلا احتیاج به این کارا نیست. همون موقع من عرض کردم من دیگه قرآن نمیخونم. یه عده بعد از ماجرا همین منبرای اخیر اومدن تو دانشگاه شریف، اومدن ما گفتن آقا واقعا قرآن گفتی اینا رو؟ از قرآن پیش بینی کردی؟ گفتم آره از قرآن گفتم. قرآن یه ماجرای داره به نام اجل، اینا همون جا هم گفتم. ماجرای اجل مهم گوساله است یا گاوه یا سوراخ داره یا نداره یا سوراخش مهندسیه یا نیست، اصلا اینا نیست. بحثا مهم نیست، اصلا این بحثا، این بحثا اینش مهمه. شما بیای یه تیکه رو من اثر رسول و از مختصات انقلاب بگیری، یه تیکه رو با نگاه دنیوی چشم دنیوی ملت بگیری، قاطی کنی اینا رو هم دیگه، یه معجونی در بیاری که حرف میزنه، لهو خوارون، اینم حرف داره رو گفتن. همشو از اون مختصات انقلابی نگیری. یادتون هست دیشب عرض کردم سه گروه بودن، یه عده‌ای نخوردن، یه عده‌ای خوردن از اون روده، یه عده‌ای یک کف دستی خوردن. اونایی که اون کف دستی رو خوردن اونایی بودن که گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده. اونایی که از اون اول قرد خورد خوردن که اصلا هیچی، اصلا اونا رو بذار کنار. اونایی که کف دستی رو خوردن اونا گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده. اینا متدینن والذین آمنوا معهن، ولی به درد جنگ نمیخورن. اینا آدم جنگ نیستن، آدم درگیری با جالوت نیستن، صرفا متدینن، شاید هم نماز شب هم بخونن. اومدن یه ماجرا درست کردن به نام اجل، گفتن آقا از مختصات انقلابی 57 صحیفه امام میاریم توش، از اون چشمای دنیابین اینجوری هم میاریم توش، به هم میزنیم یه چیزی در میاریم ازش که بشه جا زد. اصلا منطق خود موسی هم همینه، هادا الهکم و اله موسی، یعنی بشه اینو گفت، یعنی بشه تو جامعه اینجوری ارائه داد که اصلا خود منطق موسی هم همینه. این شد ماجرای اجل، این شد برجام، برجام این سامری. سامری هم آدم بدی نبود، به شدت هم انقلابی بوده. باید شما تاریخچه سامری رو بدونید چیه، آدم به شدت انقلابی بوده و جزء مریدان حضرت موسی هم بوده و جزء چیزایی بوده که برای منجی داشته بالبال میزده. سامری همچین آدمی هم بوده، منتهای مراتب همین که جلو میره احساس میکنه باید ویرایش بکنه منطق موسی رو، منطق موسی جواب نمیده، با این که جواب داده ولی به دلیل اینکه قابل محاسبه روی زمین نیست احساس کرده باید ویرایش کنه، اومده منطق 57 رو ویرایش کرده به ماجرای اجل. خب چی شد حالا تش؟ هیچی نشد، ببخشید شد. قرآن چی میگه؟ قرآن اینجوری میگه، میگه اولا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله في الحياه الدنيا. کسایی که عجل علم کردن اینا باعث میشود که شما ذلت در حیات دنیا رو ببینی. ذلت در، چون که منطقهای دینی کلا اینجوری، اینو به بحث مفصل علمی باید با هم بکنیم، منطقهای دینی کلا ساختارش اینجوریه، دگمه غلط کردم نذاشتن توش. یکی اومده بود می‌خواست بیاد، ما یه قرارگاهی داریم توی خیابون انقلاب، اومده بود چه این انقلاب دور برگردون نداره، بعد میومد اون ور، گفتم کلا انقلابا دور برگردون نداره. خب انقلابا دور برگردون براش نذاشتن، کلید غلط کردم نذاشتن روش. کسایی که فکر میکنن این کلیدشو میتونن بزنن و میرسیم به کره جنوبی، ما کره جنوبی نمیشیم عزیز من، به ذلت در حیات دنیا میفتیم. کسایی که دارن هی ویرایش میکنن، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بعدش بگو چیه؟ و ما بدلوا تبدیلا. ویرایش 97-98 ازش در نمیارن، از اون منطق بگن حالا الان رفتیم جلو اینجوری شده، الان انقلاب اینه. یک، سینالهم غضب من ربهم و ذلتهم فی الحیات الدنیا، باید به ذلت تو حیات دنیا بیفته. دو، و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. باید بزنید همدیگه رو لتو پار کنید. کسی که برمیگرده حالا به احزاب و گروه هم یا مهربون باشید، اصلا این اتفاق نمیفته، قرار نیست این اتفاق بیفته. باید بزنن همدیگه رو احزاب لتو پار کنن. این قاعده تکوینی مستقر در مجموعه اجله، بزنن انقدر همدیگه رو لتو پار کنن تا به عنوان اینکه به عنوان توبه تکوینی اینا خدا بپذیره ازشون. مثل این که شما یه موقع چیز آلوده میخوری بهت میگن پس مریض شو، مریض شو تا پاکشی از این بیماری. فتنه درونی اجتماعی. سه، به دلیل اینکه هنوز تو اون منطق عجل خودش گیر کرده بهش میگن قالو سمعنا و اطعنا، خودها به قوتن و اسمعو، خودو ما آتینا کن به قوتن و اسمعو. بابا حرف اصیل انقلاب رو بگی، حرف گوش بده. قالو سمعنا و عصینا، نمیتونیم. چرا؟ و اشربو فی قلوبهم العجل، به خاطر اینکه محبت عجل هنوز در سینه ها هست، نمیتونه راه جدید رو بره، نمیتونه بگه که آقا این اشتباه بود بر میگردیم. نه، شما مگر با یه سرعت اینجوری میری مگه شما میتونی برگردی؟ حالا بعضی فکر میکنن که چرا هنوز یه گروهی دل دادن به حالا به اروپا؟ طبیعیه، باید هم همین بشه. مگه شما میتونید تو 120 تا یه دور بزنی؟ مگه لذا وقتی که میگن قالو سمع، خودو ما آتیناکم به قوتن و اسمعو، حرف گوش کن. قالو سمعنا، حرف گوش کن. و عصینا، ما نمیتونیم. خب چرا؟ قرآن درست پشت سرش میگه، میگه و اشربو فی قلوبهم العجل، به خاطر اینکه محبت عجل تو سینه ها اینا هست که منطقش عوض نشده. که این وقتی که داره این سیستم رو گرفته میره بعدم بر نمیگرده. این مهمترین خاصیت برجام بود که میتونه ظهور پیدا بکنه که آقا بفهمیم این مسیر نیست. الان باز دور با همون سرعت اولیه. ببینید عزیز من، بندم آدم دنیا رفته دنیا دیده ایم، کسی با مذاکره مخالف نیست. حرف آقا رو دقت کنید، کسی با امید بستن مخالفه. کسی فکر میکنه از تو این چیز در میاد، از تو این هیچ چی دیگه هم در نمیاد. دیدید چقدر راحت مچل کردن سیستمو؟ گفتن یه بسته فلان فوق توقع چیز اروپا داده. اصلا آدم تعجب میکنه شما چرا باور میکنی. بعد که بتونن زمان رو بخره اروپا برسونه به نزدیک 13 آبان، بعدش میگه نه اصلا چی بسته ای هم نبود، اصلا همچی چیز توفه ای هم نبود، چون که این راه نیست. ولی کسایی که هنوز دلشون گیر این است که امید ببندیم، اینا از توش چیزی در میاد. بابا اینا از توش چیزی در نمیاد. ان مع العسر یسرا، میدونید یعنی چی؟ بعضی فکر میکنن ان بعد العسر یسرا، همون جایی که بزرگترین تهدیده بزرگترین فرصته. ان مع العسر یسرا، در هر جایی که بزرگترین تهدید رو شما دارید میشید بزرگترین فرصته. بزرگترین فرصت مردمی سازی انقلاب مال امروزه، برگشت به آرمان ها مال امروزه، بزرگتریناش مال امروزه. ولی چه کنیم که فکر میکنند آقا ما با همین سیستم امید ببندیم میریم جلو به نتیجه میرسیم. بابا قرآن رسما میگه، ما آخه دور شدیم از قرآن. یه آقا شما مگه نمیخوای با دشمنات رابطت خوب شه؟ بابا شما مگه نمیخوای با آمریکا رابطت خوب شه؟ مثلا دیگه دنبال اینه دیگه. تش میگه اعلان براءت بکن، راهش عجیبه ها، به شیوه هومیوپاتیه شیوهش. میگه شما اعلان براءت بکن، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، بین شما و دشمنانت مودت خدا ایجاد میکنه. والله قدیر، خدا میتونه. همون خدایی که نظام محابه ای که از این وزرای معروف این دولت جلسه داشتیم باش، بهش گفتم که آقای ایکس شما آدم نماز شب خونی سابقه تو داریم، آدم شما عاقلی ولی زیادی، عقلانیتت انقلابی نیست، فقط مشکلت همینه که اینجوری میری تو دل مذاکرات، عقلانیت داری، عقلانیتت انقلابی نیست، فقط عقلانیت انقلابی یه جور دیگه است، اصلا منطقش یه مدل دیگه است. میگه آقا تو از همون اول حرف آخر رو بزن، با گندلات محل درگیر شو. به پیغمبرم میگه ودو لو تدهن و فیدهنون، میخوام ماسمالی کنن، ماسمالی نکنی ها، از اون اول با گندلاتا درگیر شو، اصلا قطب شو تو درگیری با قطب. کی میگه؟ کدوم عقلی؟ من خدا میگم. از اون اول بزن فرعون، اصلا با این خورده مرده ها کار نداشته باش، از اون اول یه درگیر شو با فرعون. تو این درگیری با قطب قطب میشی. این منطق انقلابیه، من خداست. بعد من میام پای صحنه، ببین چی میشه. یعنی فهم میکنم باید برای این موس موس کنم، برای اون موس موس کنم، برای این موس موس دل این رو دست بیارن. بعد میشه آدرس های اشتباه. تو رو خدا این خاصیت رو از این جهنه آدرس اشتباه. آقا ترامپ دیوونه است، بی اینم شد چیز. اون عاقل بود، بخش ما با عاقلاشو مذاکره کردیم، یکی دیوونه است دیگه. کی گفته این دیوونه است؟ مثل اینکه بعضی تحلیل تاریخشون اینجوری، ابو موسی اشعری حالو بود، مثلا رفتن تو مذاکره گفت خب شما بفهم، گفت من این انگشتر رو در آوردم، بعد اونم گفت من این انگشتر رو در آوردم، گذاشتم این انگشتر، تموم شد رفت، دست شما در نمیدونم شد تحلیل. بعدش آخرش گفتن چی؟ گفتن ابو موسی اشعری اون حالوی بود. اصلا آدم حالوی نبود. ابو موسی اشعری انقدر آدم تیز و خبره‌ای بود که امسال زیر پای مالک اینا رو خالی کرده بود، مالک طرفدارش بود یه دوره. خبره مذاکرات بود ابو موسی اشعری. فرزندان ابو موسی اشعری میگن که ما بعد از اون، با اینکه بعدن یه چهار تا فوش هم به هم دیگه دادن، این چهار تا فوشای که دولت مردم میدن به هم دیگه، بعدن از اون زیر با هم بستن همه رو، برای میگن برای مصرف داخلی، برای مصرف داخلی ابو موسی اشعری چهار تا فوش هم به چیز داد و به امرواس داد و به معاویه داد و فلان اینا. بعدش فرزند ابو موسی اشعری میگه دیگه ما تا اتاق خواب معاویه میتونستیم بریم. اینجوری روا شده بود. این فوش مصرف داخلیه و اینم شد تحلیل که ابو موسی اشعری مثلا حالو بود. شما کجا میدونی ابو موسی اشعری حالو بود؟ با قباله ننش بودی؟ کجا بودی؟ ابو موسی اشعری خبره مذاکرات بود، خبره مذاکرات بود، ولی همین شد که ماجرای سفین شد. بعد از سفین میگم فتنه همین جوری سراشیبی دیگه میره، مگه اینکه برگردیم به خدا؟ فتنه سراشیبی بعد از ماجرای سفین شد ماجرای پیچیده خوارج، پیچیده خوارج، ماجرایی که زدن تمام قرآن قرآنو کشت امیرالمومنین. خب دیگه بعدش چی؟ بعدش میخواد بره حالا باز دور با معاویه چیت بکنه، با معاویه یه دور دیگه اصلا بجنگه امیرالمومنین، درسته؟ اومد همه رو صدا زد بریم با معاویه بجنگیم. خب طرف چی بگه؟ به همسایش بگه ببخشید من زدم باباتو کشتم، برادرت هم کشتم، میای با هم دیگه بریم با معاویه بجنگیم؟ میگه گور پدرت با این طرحت. خب معلومه نمیجنگه. بعد ماجرا میرسه به امام حسن مشتاق، بعد همه وا میدن دیگه میرن سربازای دوروری. بابا دیگه رسیده بود به جای اینکه امام مجتبی زیر زره میپوشید از اینکه محافظاش نزننش، که محافظاش یه بارم زدن تو پهلو حضرت، چون زره پوشیده بود چیزه توشونه، یه خراش برداشت زد. رسید به اینجاها، تاریخ اصلا عجیب شد دیگه، رسید به امام حسین، رسید جریان امام حسین شد که دیگه اون اوضاع فرهنگی شد، باید حالا مفصل اینا رو آدم توضیح بده. اونم اوضاع پیروه، بابا الان ما از امام حسین 10 سال ایشون اندازه 2300 تا روایت داریم. در خونه اهل بیت بسته شد تمام. طرف اومده میگه آقا سوال دارم، سوالشو میکنه امام حسین میخواد جواب بده، میگه از شما سوال ندارم، از یه علامه سوال دارم. ابن عباس نشست. تو 10 سال ما 200 تا روایت از امام حسین نداریم، ما شاید 300 تا نداریم، اندازه 250-60 است. در خونه اهل بیت بستن تموم شد رفت. باز دوره امام حسین، جریان امام سجاد و اینها باز دوره احیا کرد و اینا تموم کردن رفت. و اینا باورشون هم نمیشد که میدونید که یکی از طرهای تموم کنم، طرهایی که ریختن خود حضرات معصوم و امیرالمومنین به امام حسن امام حسین، اینا هیچگاه از حضرت زینب تعریف نکردن که شاخص نکنن حضرت زینبو، که بیاد یا باورشون نمیشد پیام عاشورا یه زن برداره بیاره. تعریف های از حضرت زینب بعد از این دوره است، برای اینکه این عنصر دست نخورده، کسی حساس نشه. گفتن اسلامو دفن کردیم همینجور تموم شد رفت. فکر نمیکنن یه زن برداره این پیام برداره بیاره بیرون. چه زنی؟ میرزا شیرازی میگه من بود مدده، شروع کرد به خوندن، گفت فده خلد زینبا علی ابن زیاد. میگن میرزا شیرازی شروع کرد هق هق گریه کردن. اومد جمله بعد و بگه گفت خدا خیرت بده، بس بذار حق مطلب همین رو ادا کنیم. ما زینب وقار، زینب حجاب، زینبی که وقتی میخواست بره قبر پیغمبر، امیرالمومنین میگفت به امام حسن امام حسین دور زینب رو بگیرید، یه نفر زودتر بره یه شمع رو کم بکنه، کسی زینب رو نبینه. تو این حالت اون موقع این زینب دارد با اون پوشش نامناسب، و دخلت زینب و علی بن زیاد و هیه تستر و وجه ها به کمه ها، با آستین صورتش رو اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى وبنيها وعدد ما حاط به الملك اللهم كل ولي حجة ابن الحسن صلواتك حتى
میرم حسین
این سر و راست قامت دیگه خم شده ولی امام سجاد میگن عمم مثل کوه بود. یه موقع من اومدم بیرون از خیمه با حال نزار، دیدم عمم وسط گودی قتلگاه، یه گوشه چشمش به داداششه، یه گوشه چشمش به خیامه، یه گوشه چشمش به منه تا منو دید. دوان دوان خودشو به من رسون، روی منو از مختر برگردون، مالی اراک تجود و به نفسک. همه جان شما نگاه لکن داری جون میدیم، بابا امام پناه عالمه، ولی اونجا میدون دار زینبه، همه کار کرد. امام سجاد میگم نانجیبا اومدن تو خیمه، دیدن یه مرد هست، همه شمشیر کشیدن تا اومدن بزنن، عمم خودش رو من انداخ، هرچی زدنش بلند نشد. رس تو می روند بالای نیزه ها، من زارو می زنم در پای نیزه ها، آه ای ستاره دنبال دار من، زخمی ترین سر نیزه سوار من. ام جانم قد کمانه، ام جانم قد کمانم. حسین من انشالله یه اربعینیه بخرن مرا. بیا و این دل شکست تراب خر، حسین من مسافر جامان درا، با خود ببر حسین من، حسین من، حسین من، بیا و این دل شکست